بلوتیک نمیتواند خیلی رقبای ما رو در منطقه در جایگاه برتری قرار بده و من فکر میکنم همپیمانی ایران با هند، با چین، با روسیه و قدرت‌های خرد دیگه در منطقه یک بلوک جدید اقتصادی، فرهنگی و امنیتی جدیدی رو در دهه آینده ما خواهیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر شمس دولت‌آبادی. سر دیگه به اتاق فرمان بزنیم، دوباره رفت و برگشتی خواهیم داشت و میایم داخل استودیو و بحثمون رو پی خواهیم گرفت.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی. سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگو سیاسی.
شنوندگان عزیز وقتتون بخیر، ساعت 18:31 است، ما همچنان زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. داریم صحبت میکنیم با آقای حامد روشنچش و آقای دکتر سید محمود رضا شمس دولت آبادی. آقای روشنچش، اولا که اگر دیدگاهی در خصوص صحبت‌های آخر آقای دولت آبادی دارید بفرمایید، و بعد هم اینکه هر دو بزرگوار من احساس کردم که بیشتر تاکیدشون بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایرانه، آیا واقعا این به این معناست که اتکای ما بر قدرت سخت افزاری و سرمایه گذاری بر قدرت سخت افزاری یعنی دیگه خیلی بلاوجه؟ چون این دیدگاه ها مدت ها هم هست که در داخل کشور داره رواج داده میشه که آقا مثلا سرمایه گذاری در عرصه موشکی، در عرصه هسته‌ای دیگه خیلی فایده نداره، دنیای موشک ها گذشته، دنیای گفتمان هاست، در حالی که واقعیات نظام بین الملل حتی در خود کشورهای غربی خلاف این را نشون میده. یعنی این که ما بگیم الان دیگه واقعا قدرت سخت منسوخ شده و همه دیگه شیفت کردن به سمت قدرت اقتصادی یا به سمت قدرت نرم، حداقل واقعیت نظام بین الملل باش موافقت نداره. دیدگاه شما چیست؟
من قبلش یک بحثی رو که چون آقای دکتر فرمودن تقریبا در محیط بحثمون هستش و چون نوع کیس استادی هستش به نظر من خیلی جالبتر خواهد بود، بله، و برای شنوندگان هم میتونه ملموستر باشه، بعد به پاسخ سوال شما میپردازم. آقای دکتر، یه بحثی که همون نکته که فرمودید، بحث الان ما اصلا محیط همین قسمت رو و بلوک بندی توی این منطقه رو ما در نظر بگیریم، ببینیم که چه بلوکی اتفاق افتاده و چه قدرت ها چه تأثیری دارن. تاریخ نشان داده است که موقعی که در کشوری مثل ترکیه دولت‌های غیر مذهبی یا اصطلاحاً همون لایک‌ها یا به طور مشخص ارتش صاحب منصب و قدرت بود، و به همین ترتیب میتونیم تسری بدیم به کشورهای پیرامون در واقع جمهوری اسلامی ایران، کشور در واقع دولت‌های مذهبی کم رنگ‌تر هستند یا دینی کم رنگ‌تر هستند، ارتباط ایران با این کشورها بسیار خوبتر هست تا موقعی که دولت‌های اسلامگرا میاد. خب شاید این دلیلش این باشه که خب جهان اسلام یک پهنه جغرافیایی داره که بلوک‌های قدرتیش مثل عربستان، مثل ایران، مثل ترکیه، حالا به نوعی پاکستان دایدار رهبری این جهان هستن. حالا قبلا عراق هم زمان صدام بود، خب الان عراق دچار بحران هستش، در اون فاز قدرتی قرار نمیگیره که بخواد. خب وقتی که تو این کشورها ما میبینیم که قدرت‌های اسلامگرا یا احزاب اسلامگرا به قدرت میرسند، تنش بین اینها به دلیل تنش برای اون جغرافیای جهان اسلام و در واقع رهبری جهان اسلام یا گفتمان‌های اسلامگرایی که از اینجا تولید میشه، تنش بسیار زیادی رو در این بلوک‌ها ایجاد میکنه، تا برسه به این که مثلا در ترکیه یک زمانی خب قدرت‌های مثلا نظامی حاکم بودن و مناسبات ایران در واقع با ترکیه به چه صورتی بود. با توجه به این که خب تاریخی رو که مثلا ایران و ترکیه داشته، جنگ‌هایی بوده که بین ترکان عثمانی و ترکان صفوی در ایران شکل گرفته، جنگ چالدران، و این پیشینه هویتی در واقع وجود داره. من تحلیلم این هست و نگاهم این هستش که در بلوک هایی که در واقع الان شکل میگیره، کشورها بر اساس اون داشته هایی که میتونن کسب بکنن، توانایی رقابت پذیری و در واقع ایجاد اتحاد یا همون در واقع نظم منطقی رو دارا هستن. کشور ترکیه کاملا کشور شکننده ایه، این رو قبول دارم، به دلیل اینکه کاملا یک اقتصاد وابسته داره، اقتصاد بسیار پویایی هست، ولی اقتصادش به شدت وابسته است به سرمایه‌های خارجی که مستقیما انجام شده. من با یک بزرگواری تحلیلگرانی از این کشور داشتم صحبت می‌کردم، میگفتش که اگر ایالات متحده یا غرب اراده بکنه یک شبه میتونه رجب طیب اردوغان رو با کله بزنه زمین، کافیه که فقط سرمایه‌شون انجا خارج بکنه، این کشور دوچار بحران میشه و بحرانی که ایجاد خواهد شد قطعا سیستم اجتماعی و حزبی اینا این اجازه رو با توجه به رقابت‌هایی که الان داره اجازه نخواهد داد.
بریم بحث خودمون آقای روشن.
من عذرخواهی میکنم این بحث رو با توجه به این نکته‌ای که بود عرض کردم. ببین در مورد قدرت، ما قدرت هیبریدی شده، یعنی ما از چند بین قدرت نرم و قدرت سخت مکمل همدیگه هستن، یعنی اگر جمهوری اسلامی امروز دارای توانای قدرت‌های نظامی هستش یا سخت هستش، قطعا پشتوانه اون باید قدرت نرم باشه. اگر بر فرض مثال خدایی نکرده جمهوری اسلامی خواست با یک تنش سرزمین یا درگیری سرزمین داشته باشه، به میزانی که قدرت سخت داره، قدرت نرمش میتواند در موفقیتش در واقع اثر ببخشه و در واقع اون پشت جبهه رو خالی بکنه. یعنی اینکه ما میگیم که یکی از منابع قدرتمون همین بحث‌های در واقع دینی من هستش، در واقع عقیدتیمون هستش، اینه که وقتی که هم به لحاظ کیفیت رهبری هم به لحاظ کیفیت مبارزه در کنار تجهیزاتی که داریم، موقعی که با دشمن روبرو میشیم میتونیم از این قدرت نرم به عنوان یک بستر و یک منبع برای چیکار بکنیم، خالی کردن اصلا منابع قدرت دشمن استفاده بشه. بنابراین قدرت ها و به کارگیری قدرت ها و نوع قدرت ها چندگانه هستش و مکمل عمل میکنند. خب در یک منطقه ممکنه تأکید بر در واقع قدرت سخت باشه، در یک منطقه دیگه. حالا اون جمله معروف سانتزو که بزرگترین استراتژیست ها استراتژیست هایی هستن که بتوانن جنگ رو بدون آغاز اون به پایان برسونن و در واقع موفقیتشون رو بدون به کارگیری قدرت سختشون بگیرن، ناظر بر همین بوده، هرچند که شاید اون موقع به معنای واقعی تئوری قدرت نرم وجود نداشته، ولی این نشون میداده که همین بحث در واقع منابع قدرت دیگر، چه بحث تبلیغاتیش باشه، چه در واقع ایجاد همگونی یا در واقع یک نوع تعادل روانی بین طرفین باشه، میتونه در به کارگیری و موفقیت این قدرت‌ها تأثیر بسیاری داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر شمس دولت‌آبادی عزیز. یکی از ابزارهای دولت‌ها برای ارتقاء قدرتشون و برای رسیدن به اهداف و منافعشون در نظام بین‌المللی طبیعتاً دیپلماسی است. البته خب برخلاف چیزی که خیلی‌ها در داخل تصور می‌کنن، دیپلماسی صرفاً یعنی فی نفس هدف نیست، بلکه وسیله است برای نیل به اهداف. حالا شما این ابزار رو در دست جمهوری اسلامی ایران چگونه تحلیل می‌کنید؟ به هر حال ما در طول 8 سال گذشته تأکید زیادی داشتیم در عرصه سیاست خارجیمون بر استفاده از ابزار دیپلماسی. حالا من قضاوت نمی‌کنم که چقدر تونستیم به اهدافمون برسیم با این نگاه دیپلماتیک و دیپلماسی محور و چقدر نتوانستیم. حالا در این رویکرد جدیدی که حالا با تغییر دولت ایجاد شده، به نظرتون از اهرم و ابزار دیپلماسی در نهادهای منطقه‌ای مثل شانگهای در تقابل با قدرت‌های بزرگ که الان طبیعتاً ما در آینده نزدیک احتمالاً شاهد تداوم مذاکرات وین خواهیم بود، جمهوری اسلامی ایران چه استفاده‌ای میتونه بکنه برای ارتقاء جایگاه خودش به عنوان قدرت نوظهور؟
بله، ببینید به نظر من اون نکته هم اشاره بکنم به فرمایش سال قبلیتون، بحث نرم و سخت. ببینید قدرت نرم و سخت هر دو اینها مکمل همن، طبیعتاً در کنار همن، منتها جمهوری اسلامی ایران در ایجاد خودش و الهام بخشی به فضای پیرامون خودش از قدرت نرم و فرهنگی استفاده کرده، چنانچه از گذشته بوده حال و آینده هم خواهد بود. یعنی نمیتواند جلوی پرتوی روش‌های در واقع حکومت اسلامی رو در بین کشورهای اسلامی بگیره، یعنی ایدهش رو در واقع منتشر میکنه. منتها ببینید ما وضعیتمون طوریه که با همسایه هامون ممکنه تنش داشته باشیم، ممکنه به لحاظ دیپلماتیک نیاز به کارهای قوی و سنگین‌تر از وجود وضعیت الان داشته باشیم. واقعیت اینه که ما با همسایه ها تنازع نداریم، یعنی ما هیچ کدام، حتی قدرت سخت ما برای مقابله با همسایگانمون هدفگیری نشد، اصلا داکترین دفاعی ما این نیست. ما یک بازدارندگی قوی در سطح جهان داریم، نه در سطح منطقه، یعنی تراز بازدارندگی ما با هیچ کدام از همسایه‌های ما به غیر از همسایه شمالیمون روسیه تراز نداره، یعنی یک ناهمترازی وجود داره که ما اصلا در واقع برای کشوری مثل عراق، برای کشوری مثل ترکیه، برای کشوری مثل حالا مثلا کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس، ما اصلا طراحی نظامی به این معنا که بخوایم دفاع کنیم از وضعیت خودمون، بازندگی ایجاد کنیم، اصلا اونا رو قدرتی نمیدونیم که ما رو تهدید بکنن. ما قدرت مشخصه، در واقع دشمن اصلی ما آمریکاست و نقش واسطه گری و کوچیک اون در منطقه رژیم اشغالگر قدرت. در مقابل اون ما در تراز اون قدرت بازدارندگی ایجاد کردیم. در شرایطی هم که الان داریم به لحاظ دیپلماسی، به علاوه دیپلماسی ابعاد مختلفی داره، ما دیپلماسی اقتصادی داریم، دیپلماسی دفاعی داریم، دیپلماسی فرهنگی داریم، ما بله به صورت سازمان یافته و دقیق هم کم کار کردیم، هم این که متاسفانه گاهی اوقات تخم مرغا رو همه توی سبد غلطی گذاشتیم. حالا ما میگیم تخم مرغا توی سبد نذاره، معناش اینه که همه سرمایه‌گذاری ریسک رو به یک جا بند نکنیم. ما به جایی که نگاه فرهنگی به شرق داشته باشیم، نگاه فرهنگی به پیرامون و همسایه‌مون داشته باشیم، جایی که مزیت داریم نگاه داشته باشیم، رفتیم نگاهمون رو صرف به غرب، لذا دیپلماسیمون هم تمرکز دادیم رو غرب، در صورتی که ما دیپلماسیمون باید فعال بشه با همسایه‌ها و همینطوری که الان داره جواب میده دیگه. ببینید ما در شانگهای فعالتر برخورد کردیم. ببینید گفتنش روشنه، ما 2 سال در چین سفیر نداشتیم. این معناش این که رویکرد دولت قبلمون به این بود که همه تخم مرغاش رو در صحنه دیپلماسی و سیاست خارجی روی اروپا و غرب بگذاره. متاسفانه خب ببینید اینی که یک راه رو در دیپلماسی هر کشوری بره، قطعا دیر یا زود منفعل خواهد شد. ما باید فضاهای دیگری رو باز کنیم. کشورهایی در دنیا هستن هم برای خرید نفت ما، هم برای داد ستاد ما، شرایط مالی، ادغام در شرایط مالی و معاملاتی منطقه. ما از وضعیت مزیت‌های اقتصادی مثل تولید نفت و گاز، به خصوص گاز، راه‌های انتقال و بازارهای مصرف می‌توانیم فضا ایجاد کنیم. همین الان ببینید افغانستان وابسته به ارتباط، چون لندلاک وابسته به ارتباط ما هست، این می‌تواند بستر برای دیپلماسی باشه. دیپلماسی همونطور که فهمیدید ابعاد مختلفی داره. آه. ما همه در دیپلماسی سیاسی ما خطا کردیم به این لحاظ که به یک طرف منعطف شدیم و در دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی هم ضعیف بودیم، یعنی توان اقتصادی ما نتوانست. همین کاری که ترکیه در 10 سال گذشته کرد و دیپلماسی اقتصادیش به درستی جواب میداد، یعنی اگر یه سفر رئیس جمهور نخست وزیرش میکرد به یک کشوری، متجاوز از 200 بازرگان با این سفر همراهی میکردن، در صورتی که ما اصلا حتی در سفارتخانه هامون هم ما نفر اقتصادی نداشتیم. پس بنابراین بستر کنونی، لذا ما در برخورد با غرب و دیپلماسی که ما توی همین مذاکرات هم داریم، ببینید اگر پشتوانه قدرت، همچون که فرمودن منابع قدرت در پشتوانه از یک مذاکره قرار بگیره، طبیعتاً موضع تفاوت خواهد کرد و ما اگر یک کاناله بریم توی مذاکره حتماً در واقع تحت تاثیر، ولی اگر چند کاناله بریم بتوانیم با یک شرایط بهتری دیگران رو با خودمون همسو بکنیم. ببینید اونا یه کاری کرده بودن رقب از برجام، میگفتن پس این برجام فقط دنیا رو نجات میده در مقابل ایران. حالا از همسایه‌هامون سوال میشه، من با خیلی از بزرگان در واقع نیروهای دفاعی امنیتی همسایگان صحبت میکردم، خود من میگفتن که ما نفهمیدیم بالاخره ما از چه چیز شما در برجام راحت شدیم. مگه شما سلاح اتمی دارید؟ مگه شما میخواهید فرض بفهمید سلاح اتمی داشته باشید؟ شما اگرم داشته باشید جهت سلاح اتمی شما رو به اسرائیل، رو به مثلا عمان که نیست. پس برای ولی همه رو مجاب کرده بودن که شما اگه از برجام عبور بکنید دیگه راحت میشید دیگه فضای. الان برجامی به نتیجه نرسید متاسفانه به دلیل حالا کارشکنی آمریکا، و در این حال شما ببینید دیگران خیلی راحت میتونن با ما ارتباط بگیرن. مون تا این قلدری که آمریکا داره در بحث تحریم، ان شاء الله امیدواریم که هر چه زودتر کاهش پیدا بکنه و این مقاومت ملت عزیز ایران، ما بتوانیم در جهش اقتصادی و سرسامان دادن به وضعیت اقتصادی خودمون، ان شاء الله بتونیم از وضعیت کنونی عبور بکنیم و جایگاه اصلی خودمون رو در منطقه داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، آقای دکتر حامد روشنچشم کارشناس مسائل بین‌المللی و آقای دکتر سید محمود رضا شمس دولت‌آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، و همچنین از آقای دکتر عباس اصلانی که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو شنیدید بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه به مزاق شما خوش آمده باشد، از ما رضایت داشته باشید. به اتفاق همه همکارانم هم در اتاق فرمان، از محضر شما بزرگواران مرخص میشیم. خدا یار و نگهدار و شب بر شما خوش.
سیاسی رو شنیدید از رادیو گفتگو. سپاسگزارم از همکارانم و دعوت میکنم در ادامه بخش دوم برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید با اعلام ساعت 18:47 دقیقه از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جور نشتی که بر جانی فتاد، سوخت جور نشتی که بر جانی زن که می گفتی نیم با صدمو زن که می گفتی نیم با صدمو همچنان در بند خود بودی که بود همچنان در بند خود بودی که بود مرد را دردی اگر باشد خوش است درد بی دردی علاجش آتش است درد بی دردی سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد سوخت چون عشقی که بر جانی
شب شما به خیر باشه. آرامش تحفه ایست گرانبها با رنگ عشق از جانب خداوند. در این شب زیبای پاییزی این هدیه گرانبها رو برای فرد فرد شما دوستان نازنین شنوندگان خوب رادیو گفتگو آرزو مندم. دوستان شنونده به ساعت 19 نزدیک میشیم، زمان پخش برنامه زندگی بدون خط خوردگی. دعوت میکنم بشنوید مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو به مدت 1 ساعت.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.